مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ابتدا جا داره که تشکر کنم از همه دستندرکاران این دوره مستوره و دوستان عزیزمون در این مجموعه فرهنگی نگاه. انشالله که در این جلسه و در این مجال بتونیم نکاتی رو در زمینه بحث زنان در عصر قاجار داشته باشیم. بحث ما معطوف به یک اثر هنری هست. طبعا توجه به عرصه هنر، هنر هفتم، خودش در این مجموعه مباحثی که این دوره در بر داره نشان از این هست که دستندرکاران این مجموعه به ارزش و اهمیت هنر هفتم و به قول امروز جادوی هنر در کنار بقیه عرصه ها مثل افسون قلم به این توجه دارند. و واقعش باید عرض کنیم که ما در طول این سالیانی که بر ما گذشت، در این چند دهه اخیر بعد از انقلاب، هرچند که گام های مهمی برداشته شده، اما از عرصه هنر هفتم در خیلی از جاها و تخشش، تأثیرش، جایگاهش غافل بودیم. به ویژه سهم عظیمی که در بحث فرهنگسازی زنان و بانوان این عرصه به هر حال ایفا میکنه و به معنای واقعی میخواییم بگیم که در عرصه قدرت نرم یکی هنر هفتم و یکی امپریالیسم خبری امروز از عرصه های مهمی است که هم تأثیر گذاره، هم مخالفین عرصه فرهنگ اسلامی روش دست زیاد گذاشتن و بر ماست که در این زمینه هم رصد کنیم، هم پیگیری کنیم، هم نقد و بررسی کنیم و هم بتونیم ایشالله کارهای فاخری در این زمینه ببشیه در زمینه فرهنگسازی برای بانوان ما انجام بدیم. خب اثری که بهش میپردازیم با عنوان مجموعه جیران کاریست که ناظر به حرم سراست. اصولا از دیرباز وقتی که سخن از حرمسرای شاهان به میان می اومد، حرمسرا رو جهانی پر رمز و راز از شگفتی ها توصیف می کردن که بسیاری از حوادث فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی رو به نحوی می خواستن ربط بدن به درون حرمسرای شاهان و بگن مناسباتی که در اونجا حکم فرما هست طبعا بر عرصه سیاسی هم سایه میندازه. این تلقی البته در هم کردی بود از بعضی مسائل واقعی و بسیاری از مسائل موهوم و ساختگی. حالا در تاریخ ما، در تاریخ اسلام و در تاریخ ایران این موضوع البته قابل پیگیری است. قبل از اینکه من به موضوع خود فیلم معطوف بشم، حرمسرای ناصرالدین شاه، ما در تاریخ یک حرمسرای عباسی و عثمانی رو داریم که مطالب بسیار زیادی در این زمینه گفته شده. واقعا نقش حرمسرا رو در خلافت بزرگ عباسی نمیشه نادیده گرفت. ایفای نقش سیاسی، عمرانی، نقش آفرینی علمی و فرهنگی از سوی زنان فعال در حرمسرا در این برهه از تاریخ غیر قابل انکار هست. به عنوان مثال زبیده خاتون همسر هارون الرشید تأثیرات عمیقی رو میبینیم که ایفا میکنه در عرصه سیاسی، در عرصه عمران و آبادی و ساخت و ساز مراکز. و زن دیگری به نام خیزران، اینها کسانی هستند. بانوی دیگری به نام شقب، خب اینها کسانی هستند که جهگاه حتی در عرصه قضاوت و نسب قضات و حتی خودشون در جایگاه قضاوت می‌نشینند، با اینکه در اسلام مرسوم نبوده، اما از نفوذشون در دربار استفاده می‌کنند، دربار شاهان عباسی، و فردی مثل شق به جای قضات می‌شینه و حتی قضات رو تعویض می‌کنه، که این مسئله ای است که در تاریخ بوده. در این حال خیال پردازی‌ها و داستان تراشی‌های زیادی هم در این زمینه صورت گرفته. به عنوان مثال حرمسرای شاهان و پادشاهان عثمانی چیزی بوده که از قدیم اروپایی‌ها در سفرنامه‌هاشون یا در بخش‌های دیگری به زنان حرمسرای عثمانی در آناتولی یک عنایت ویژه‌ای داشتن. و حتی شما می‌بینید در سفرنامه‌ها مثلا یک عرض کنم جهانگرد اروپایی میگه رفتم اونجا یه سر به سمت دربارشون رفتم، بعد 200 تا 300 تا جاریه اینا همه با هم در خدمت سلطان بودن. عرض کنم که و مسائل دیگری که حالا بماند که نمیشه عنوان کرد. این چیزهاییست که شما دیدید بعدن به ساخت مجموعه حریم سلطان انجامید. ساخت مجموعه مثل حریم سلطان دستمایه‌ای شد و تشویقی شد برای اینکه بعدها سراغ حرمسرای شاهان دیگر و حتی ایران هم بیان، مخصوصا وقتی که اقبال زنان و مردان ایرانی رو دیدن در نسبت به این مجموعه که به شبکه‌های ماهواره‌ای معطوف می‌شد در دهه 90، اینها کم کم به فکر رسیدن که خب حرمسرای شاهان خودمون رو هم مورد بحث قرار بدن. یه نکته اینجا هست، ببینید اساساً اقبال عمومی به حرمسرای شاهان موجب شده که هم ذهنها درگیر بشه، هم خیلی آثار خلق بشه. حالا من به عنوان پیشینه شناسی دارم بحث میکنم، اول دارم در آغاز به عنوان پیشینه شناسی بحث. شما ببینید چقدر حجم وسیعی از آثار و منابع ما راجع به خلوت محمد رضا شاه پهلوی، حالا از اون دوره‌ای که رفت سوئیس و درس رو آغاز کرد که ارتشبد فردوس میگه همراه او بودم و یک طرحی رو ریخت با یک دختری و حتی او معذرت میخوام باردار شد و مجبور شدن یه پول هنگفتی بهش بدن او رو، عرض کنم که بفرستنش بره اون دختر رو. من حالا یه مثالم بگم بحثمون خشک نباشه. یکی از دوستان ما میگفت من آمار داشتم با یکی از نسبت به یکی از معشوقگان شاه که این زمانی معشوقه شاه بوده، گفت با آقای دکتر موسی حقانی گفتم. حالا شاید این جلسه عده خاصی که گوش میدن دوره رو من استدعا میکنم که اصل جلسه دیگه جایی اگر بشه منتشر نشه، غیر از اون عزیزانی که خب باید دوره رو داشته باشن. میگفتش که یه خانومی بود به نام گیلدای آزاد که شاه در روابط خصوصی و محرمانه عاشق او بود و این معشوقه شاه بود و دیوانوار او رو در یک مقطعی دوست داشت. خب ما میدونیم بعد از اینکه طلاق داد فوزیه رو شاه، به سمت روابط عاشقانه مخفیانه زیادی پیش رفت و قبل از اینکه چند تا ترور در شاه صورت بگیره خودش سوار ماشین میشد و مخفیانه میومد و به خانه افراد میرفت یا حتی جای جای شهر رو میگشت و افراد رو سوار ماشین خودش میکرد، که اینا در خاطرات هست. گفت آقای حقانی گفتش که ما داریم مجموعه تاریخی رو میسازیم تلویزیونی به کارگردانی آقای محمد رضا ورزی، به نظرم معمای شاه بود اسمش. میگفت شما یک ترتیبی بدید که ملاقاتی با ایشون برقرار بشه. گفت انقدر این بحثا راجع به زندگی خصوصی شاه میتونه جذاب باشه برای افراد و حاوی بعضی نکات تاریخی باشه، گفت من هر طور بود ایشون رو دعوت کردم، ایشون اومد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، نشون به این نشون که ما ساعت 8 با هم قرار داشتیم تا ساعت 5-6 بعد از ظهر ما داشتیم گفتگو میکردیم راجع به پشت پرده قضایای شاه. و میگفت من بودم، آقای ورزی بود، آقای حقانی بود، اون حسام نواب صفوی چیه بازیگره بود. بعد میگفت قصه این که چطور، حالا یکی از چیزا این بود، چطور اسدالله علم این سوژه های بانوان رو مخفیانه برای شاه جور میکرده، معشوقه ها رو، و متاسفانه شاه روابط کثیفی رو در طول عمرش باید عرض کنیم که داره. حالا بگذاریم از سایر خانوادهش که ارتش پست فردوس میگه مثلا خاله شاه میرفت تمپلاف، مجموعه فساد آمریکایی ها، بابت اینکه چند وعده غذایی بگیره خودشو در اختیار اونها قرار میداد. حالا بماند تا خاطرات علم که راجب خود شاه هست. خب اینا یه موضوعاتی است که جامعه بهش حساسه، ببینید چه اتفاقی میفته. حالا من ابعادشو میگم، ولی میگفتش که از اینکه بعدن این رابطه ما ادامه پیدا کرد، بعد فرح خبردار شد، ساواکو تحت فشار قرار داد، خود نصیری اومد یه بار منو سوار ماشینش کرد، تهدید کرد، یه شب منو بردن، حتی عرض کنم که بازداشتم کردن برای اینکه منو بترسونن، چون فرح نمیخواست دیگران رابطه عاشق و معشوقی با شاه داشته باشن. و بعد قضایایی که در اون قصه آقای حقانی ازش پرسیده بود راجع به سفر اشرف پهلوی به روسیه و ارتباطش با موسولینی و اینکه چه نقشی در ماجرای جدا شدن آذربایجان و فرقه دموکرات داشت. خب اینا یه موضوعاتی است که واقعا خیلی ها. یا مثلا فردی هست به نام پری غفاری، او هم میگه که خود شاه در اون زمانی که سوار ماشینش میشد میومد افراد با بعضی ها ارتباط برقرار کرد، خودش در لاله‌زار منو دید و سوارم کرد و این موجب میشه که کتاب بنویسه تا سیاهی در دام شاه. این موارد زیاده. بذار پس این جذابیت این آثار، خلق این آثار در پی کنجکاوی عموم افراده که به نظر من مجموعه جیران با این نگاه که بتونه یک درآمدی رو کسب کنه، جذابیت رو ایجاد کنه، ولی سویه های تخصصی ماجرا که میتونه اینجا داشته باشه مخفول مونده. مثلا ببینید، شما دیدید دیگه روابط متعارف بیل کلینتون با یکی از کارآموزان جوان کاخ سفید اصلا چقدر سر صدا کرد. بعد تحلیل شد که این دامی بود که اسرائیلیا گذاشتن. بعد چند بار پاش به دادگاه کلینتون باز شد. یا فرانسوا اولاند با بوتور وقتی که پنهانی میره سراغ یکی از هنرپیشگان فرانسوی که سن 59 سالگی هم مثالی، فیلمش عکسش که پخش میشه، بعد چه موجی میگیره. اینا جذابه برای مردم، لذا بهش اقبال میکنن. این مجموعه جیران به نظر من با یک نگاه جذابیت عمومی اومده لباسی از تاریخ رو به تن اون مجموعه که میخواسته به خورد و مخاطب بده انجام داده و متاسفانه خیلی جاها به بیراهه رفته، هرچند که بعضی نقاط مثبت هم میتونه داشته باشه که حالا میرسم. شما ببینید، ما میتونیم همین مجموعه رو که متاسفانه یک خشت کجی شده، این مجموعه های حرمسراها و مجموعه های محفل های خصوصی پادشاهان و شاهنشاهان و اینها، ما اینو میتونیم به یک مسیر عبرت آموز تاریخ کاوی و تاریخ پژوهی که از منظر خواص میتونه جذاب باشه، اینو برای عموم هم جذاب کنیم. مثلا ببینید، الان در این ماجرای ناصرالدین شاه وقتی که عموم میشنون که تا بیش از 90 زن برای ناصرالدین شاه نقش شده که 4 تاش عقدی بوده بقیهش موقت بوده، خب این براشون عجیبه که چه خبر بوده تو اون حرم سرا. خب این جنبه عمومیه، عشق و عاشقی و این مسائل. اما ببینید، وقتی که من پژوهشکده تاریخ به عنوان یک خواص میرم سراغ تاریخ، یکی از بحثاش میزان تقید ناصرالدین شاه به مسائل شرعیه. این خیلی برای من مهمه. من یک پادشاه، چه پادشاهان، چه جریانها، چه جریانهای فکری مثل منور الفکری روحانیت، چه جریانهایی مثل سلطنت که یک مجموعه است، چه اشخاص و افراد مثلا ناصرالدین شاه، من یه پرونده براشون تشکیل میدم، اول ببینم اینا از نظر فکری، روحی، شخصیتی، روانشناختی، مذهبی در چه حدی هن. خب ببینید، مثلا میگم برای خود من وقتی که مهم هست میزان تغییرات شرعی یا بیبندوباری فرد، یکیش از حرمسرا مشخص میشه، این نکات بهش توجه نمیشه. مثلا در نهضت تحریم تنباکو وقتی که شاه مقابل میرزا شیرازی وای میسه، همین ناصرالدین شاه از اهل همین حرمسرا میان به شاه طعنه میزنن. شاه میگه کی گفته من نباید اینجا قلیون بکشم؟ میگن تو حق نداری قلیون بکشی. میگن کی گفته؟ میگه همون کسی که ما رو به تو حلال کرد این تنباکو رو بر ما حرام کرده. بعد تعریض میزنن که اینم تو تاریخ هست، میگن دین مردم که دست شاه نیست که، شاهنشاه چندی قبل دوتا خواهر رو با هم گرفته، اگر تو بخوای دین مردم دستت باشه مردم کجا میتونن عرض کنن به تو اعتماد کنن؟ اینو تو مذاکرات هست، تو منابع تاریخی هست و عجیبم هست که این میتونه اشاره داشته باشه به دختری از اهالی ازگل تهران که شاه خوشش اومد بعد از مرگ همین جیران، به واسطه اینکه شباهت به جیران داشت، بعد از مدتی پدرش رو به عنوان رضوان الملک باغبان باشی منصوب کرد در دربار و خواهر کوچکترش که اومد او رو ببینه عاشق خواهرم شد، اصرار کرد برای اینکه خواهرم من باش ازدواج کنم. حالا این مورد، این خانم، این دختر خانم جلوی اومدن خواهرش رو میگیره و حضور خواهرش رو در دربار اصلا قدغن میکنه برای اینکه جلوی این موضوع رو گرفته باشه و به شاه میگه که شرعاً ما یک نفر از ما میتونه همسر شما باشه. اعتبار سنجی نگاه و شعارهای آن فرد نسبت به زنان، از نگاه‌هایی که متأسفانه ما کمبود نگاه داریم، بیشتر نگاه تجاری مثل جیران حاکم شده. ما میتونیم در این روابط دربار بیایم ببینیم این شاه که این همه دم از تمدن جدید میزد، تمدن غرب رو میخواست بیاره، آزادی زنان رو بیاره، با زنان خودش چه کرده. حالا اگر عزیزانی که صحبت من رو بعداً گوش میدن یا حضار محترم، ما یه کانالی به نام اسرار تاریخ داریم، من اونجا به عنوان مثال فیش هاشو گذاشتم قشنگ. 4 زن داره جناب رضاخان که حالا اینو معمولاً خیلی نمیدونن، نوع برخوردش با تاج الملوک آیرملو، صفیه تاج ماه، نوع برخوردش با همسرانی که داره و بعد درگیریایی که اینجا پیش میاد و استفاده ابزاری که از خانواده تاج الملوک آیرملو میکنه، این میتونه یه نگاه خوبی باشه به ما در روانشناسی روحی و شخصیتی رضاخان کمک کنه. این فیلم ها اینجوری نیست. و نقش آلودگی به مفاسد اخلاقی در وادادگی سیاسی، اینا نکاتی است که متاسفانه ما خیلی بهش نیاز داریم، چون یکی از حربه‌های شکار افراد در تاریخ معاصر ایران مفاسد اخلاقی و جنس زن هست که به عنوان امروزی ها میگن کبوتری رو، چیزی رو، خلاصه پرستویی رو بفرستن و این جدیه. حال من و شما میخندیم. به عنوان مثال من مثال بزنم راجع به همین ناصرالدین شاه، مثال بزنم، مرحوم آیت الله شیخ حسین لنکرانی نقل میکنه که امیر کبیر یکی از خدمت‌های بزرگی رو که در زمان ناصرالدین شاه انجام داده تیرباران بابه. من به جرأت عرض می‌کنم اگر امیرکبیر قائله باب رو جمع نکرده بود، ایران اسلامی از نظر مهدویت ضربه فراوانی می‌خورد و خیلی‌ها بابی می‌شدند. رحمت خدا بر این مرد که او رو تیرباران کرد. بعد از یه مدت قرة‌العین بابی که اولین کسی است که کشف حجاب می‌کنه در ماجرای بدشت، این زن فتانه که حتی در قتل عموش نقش داره، مرحوم آیت الله صالحی، مرحوم آیت الله برقانی، این فرد رو امیر کبیر میگیره و او رو زندانی میکنه و ما میبینیم که طاهره قرة‌العین یک کانالی میزنه برای اینکه مستقیم بره دیدن ناصرالدین شاه. همینجا امیر کبیر میفهمه از نظر شخصیتی، چون ناصرالدین شاه یه فردی است که زمام امر نفسش دست خودش نیست، اینم فتانه است، ممکنه به ذهن او رو عوض کنه، اصلا جو ایران به نفع بابیا برگرده. قبل از اینکه بخواد ملاقاتی صورت بگیره، در زندان عرض کنم که ملاقات، تقاضای ملاقات داده، اما امیر کبیر از این مسئله بیمناک میشه و اون این زن فتانه رو به قتل میرسونه. خب این نکاتی است که این نقش آلودگی به مفاسد اخلاقی، یعنی از این مسیر بابی ها میخواستن نفوذ کنن، روزن نفوذ رو باز کنن که امیرکبیر نذاشت. بعدن من عرض خواهم کرد در این مجموعه جیران که دو تا نقشه، یکی از دو تا نقشه کلیدی، یکی مهد اولیا هست، یکی میرزا آقاخان نوری، بعدن اشاره خواهم کرد. در تاریخ معاصر من یه مدت تحقیق میکردم، بحث حرمسرا به کنار، بحث مفاسد اخلاقی، الان یکی از اعضای مهم حرمسرا و مدیر حرمسرا مهد اولیاست. ما میبینیم از عوامل قتل امیر کبیر خود رقاصه مهد اولیاست و از منابع برمیاد که مهد اولیا و عرض کنم که آقا خان نوری برحال به یک بزمی شاه رو دعوت میکنن، او رو مست میکنن، رقاصه مهد اولیا برای او میرخصه و در اون حال عجیب شهوترانی یا بیخودی این دستخط قتل امیرکبیر رو از او میگیرن. یعنی رشته عمر امیر کبیر رو با همین بحث مفاسد اخلاقی، اونم از منظری که مربوط میشه به حرم سرا، ما می‌بینیم گسسته میشه. اینا نکات مهمی است که متاسفانه آثاری که میپردازه بیشتر حالت تجاری، سویه‌های زرد داره و ما اتفاقا میتونیم از این سویه‌های جذاب، اونم به نحوی که بتونه با حیا مطلب رو منتقل کنه، خیلی از واقعیت‌های تاریخی رو ما منتقل کنیم. و متاسفانه هنوز ما این فساد اخلاقی در این حال که ما میبینیم بعضی از منورالفکران، مثلا لوژهای ماسونی، بعضن آلوده است به روابط فساد اخلاقی و مسئول یه لوژ، مثلا شما میبینی که سوء استفاده اخلاقی میکنه از اقوام سایرین. ما اینها رو استفاده نکردیم برای روشنگری، بلکه اون جریانی که خودش آلوده است بارها روحانیت رو و متدینین رو به آلودگی و فساد عرض کنم که متهم کرد. خب حالا با این مقدمه بریم سراغ مجموعه جیران. اگر عزیزان وقت رو هم به من بگن، ساعت اینجا نیست، اگر وقت رو به من یادآور بشن من ممنونم. بله، بریم سراغ مدل و قالب مجموعه جیران. با این مقدمه باید عرض کنم مجموعه جیران که یک مجموعه مفصلی هست، سریال 52 قسمتی از مجموعه های خانگی هست. این میتونیم اسمش رو بذاریم ژانر عاشقانه تاریخی. از منظر ادبیات خود هنرورزان به این مجموعه ها میگن کلیشه رومانس، رومانس عاشقانه، که البته در آثار حسن فتحی ما میبینیم با بنمایه تاریخی تلفیق میشه. یعنی این یه مسئله است. رومانس این است که چند تا ویژگی داره. یکی این است که عاشقانه بودن فضای فیلم و اینکه فیلم بر مدار دو نفر عاشق و معشوق میچرخه، این نکته اول. نکته دوم این است که این دوتا به جای اینکه به طور طبیعی این دختر و پسر به هم برسند، یک مانع جدی بر سر راه عاشق و معشوق قرار میگیرد که از بیرون تحمیل میشود. سه، بعد از جنگ جهانی دوم در فضای هنری اروپا ما شاهد هستیم که این هنر هفتم غربی به این سمت میره که در رومانس ها متاسفانه خود خانواده مانع رسیدن به معشوق هستن. یعنی دیگه کم کم اونی که غریبه است سر راه شوهر طرفه و این زن عاشق یک مرد نامحرمیه، مثلا یک مرد غریبه‌ای، حالا در فرهنگ ما نامحرم میگن، در فرهنگ اونا خارج از خانواده، و اتفاقا اونی که مانع شوهره و این کم کم فراگیر میشه. در این مجموعه جیران اصلا طرف همسر شاه مملکته اما عاشق جوان دیگه است و شاه مانعه. در ژانر رومانس لوکیشن متناسب، فیلم برداری قوی، نورپردازی جذاب و همچنین صداگذاری ها، موسیقی های مناسب نقش بسیار مهم می دارد. استفاده از فضای تاریخی و خوانندگی خوانندگانی مثل جناب شجریان در این مجموعه، شجریان پسر، به هر حال این نشان از این هست که این رومانس رو خواستن جذاب تر کنن. بدین جهت لوکیشن های جیران هم در فضاهای تاریخی و زیبا مثل کاخ گلستان، عمارت مسعودیه، خانه طباطبایی ها، باغ گیاهشناسی ملی، کاروانسرای سعد السلطنه، انگورستان ملک، خانه بروجردی ها، حسینیه امینی ها فیلمبرداری شده و اساسا از اول که ما تیزر برنامه رو میبینیم با یک ظاهر کلاسیک تاریخی که در واقع تلفیقی پیدا کرده این سنت ما با نوعی مدرنیته، این شاهد است. البته اینها معمولا اگر سنت هم آوردن این سریال ها، اون مهر مدرنیته رو بهش میزنن. لذا طرف میبینید این مثلا زن حرمسرا میاد یک پوشیه بلندی هم انداخته ولی به زودی میزنه بالا. بعد شما ببینید که این صورتش که پیدا میشه، پوشیه رو که بالا میزنه، صورتش حتی آرایش کرده تر از اون زنانیست که نه چادری دارن نه حجابی دارن. این استفاده از استفاده توامان از این دو تا ظرفیت برای کار هنری که طرف مد نظرشه. خب این رومنس ها به لحاظ گونه شناسی و ژانر شناسی یک نوع رومنس عاشقانه در بستر تاریخ رو ما در ایران شاهدیم که متاسفانه با اینکه در بستر تاریخ طراحی شده اما پایبندی به تاریخ ندارد و از تاریخ منافع خودش رو میبره و استفاده میکنه، منتها با ظاهر سنت شبه مدرنیته رو به نحوی در بخشی از قسمت‌ها در بر داره. خب از این مجموعه رومنس، البته مجموعه موفق ما زیاد داشتیم در جهان، کسانی که این مجموعه ها رو میسازن تلقیشون این است که همیشه این مجموعه ها با وجود اینکه سالهاست داره در قالب های مختلف تکرار میشه اما مشتری خاص خودش رو داره. حالا ما در تاریخ میتونیم مجموعه های کلیشه رومنس عاشقانه رو که در خیلی از موارد، اینم بگم در خیلی از موارد عاشق و معشوق به هم نمیرسن و اگر برسن بعد از مدت ها مانعی است که سر راه اونها قرار داره. از مجموعه های فرنگی و اروپایی برباد رفته سال 1939 میلادی، کازابلانکا 1942 میلادی، تایتانیک 1997 میلادی، درخشش ابدی یک ذهن پاک 2004 میلادی، از این دستکارها هستن که شهرت جهانی پیدا کردن. اما داریم ساختارشناسی میکنیم، یعنی اول ما بحث پیشینه شناسی رو مطرح کردیم، در این مرحله داریم ساختارشناسی رو بحث میکنیم. در ایران یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در عرصه ساخت رمانس‌های تلفیق شده با تاریخ حسن فتحی است. ایشان اول اهل تئاتر بود تا اینکه در رمضان سال 1372 با مجموعه تلویزیونی همسایه‌ها کار خودش را در صدا و سیما آغاز کرد و بعد با پهلوانان نمی‌میرند مشهور شد. ولی این حالت رمانس پررنگ را به صورت سریالی در کارهای خودش تغییر کرد، به صورتی که مثل نخ تسبیح در آثارش نقش‌ها، فیلمنامه‌ها و سکانس‌ها و بازیگران رو به هم پیوند می‌زد. از مجموعه‌های حسن فتحی در هم آمیختگی عاشقانه بودن و تاریخی بودن کاملا هویداست، ولی به صورتی که موانع عشق در هر کدام به صورتی متفاوت رخ نموده است. حالا چند مورد شما بگم. یک، شب دهم. در شب دهم ما یه خاطرخواهی حیدر خوشمرام رو داریم نسبت به یکی از دختران مثلا جمیله باقی مونده از خاندان قجر. اما تاریخ داره در زمان حکومت پهلوی رقم میخوره و مخصوصا از سال 1316 قمری به بعد، از سال 1316 شمسی به بعد هست که با ممنوعیت عزاداری روبرو هستیم. اینجا ما متوجه یک مانع بزرگ میشیم. دختر خودشو هم طبقه اون جوان نمیدونه و مادر این دختر از خاندان قجر برای اینکه این جوان رو از سر راه حذف کنه با شرط میکنه اگر دختر من رو میخوای باید در دهه محرم تعزیه تو تهران برگزار کنی. وقتی که تعزیه برگزار کردن همان و دستگیر شدن و چه بسا کشته شدن همان در عصر پهلوی. خب این یه بحثه. البته سیر بحثه طوریست که از عشق مجازی این حیدر خوشمرام به سمت عشق حقیقی کشیده میشه و گمگوشه خودش رو در عزای سید الشهدا و دلدادگی نسبت به آقا ابی عبدالله الحسین پیدا میکنه. یکی دیگر از رومنس های حسن فتحی، حالا البته این فراتر از رومنسه، یک کار فاخر تاریخی در اومد، مدار صفر درجه، سفر حبیب پارسا برای تحصیل به پاریس و عشق وی به یک دختر یهودی به نام سارا و مشکلات فراوانی که در این مسیر عشق و عاشقی برای اینها رخ میده، از جمله تصرف پاریس توسط آلمان نازی و تعقیب خانواده یهودی سارا توسط آلمان نازی و همچنین مخالفت صهیونیست‌ها با افکار حبیب و اینکه بعداً به ایران میان، حبیب چند بار دستگیر میشه و مسائلی که هست. مورد دیگری که دیگه شما از من بهتر بلدید، میوه ممنوع است، که عرض کنم که خاطرتون هست دیگه، سر پیری و معرکه گیری. یکی از کارهای مهمی که پیش از این بوده شهرزاده. شهرزادم به نظر من همینه، یک رومنسه، بعد بعد تاریخی داره، چون شهرزادم شما میبینید دقیقا پیوند میخوره از یه طرف با عشق و عاشقی، از یه طرف تو تحولات کودتای 28 مرداد و قضایای مصدق هست. لذا شما اونجا میبینید شهرزاد البته سه تا فصل داره، فصل اول 28 قسمت، فصل دوم 18 قسمت، فصل سوم 16 قسمت. در اینجا هم شهرزاد دانشجوی پزشکی و فرهاد دانشجوی ادبیات و روزنامه‌نگار عاشق و معشوق هستند. داستان در زمان زمامداری مصدق و همزمان با حوادث قرین با کودتای 28 مرداد رخ میده. در گیرودار عشق و عاشقی این دو تا مشکل رخ می نماید. اول اینکه فرهاد به جرم دفاع از مصدق و توطئه علیه سلطنت تا پایدار پیش میره، و دومی که فردی به نام بزرگ آقا می آید و شهرزاد را برای قباد، همون شهاب حسینی، خواستگاری می کند و مورد قبول پدر شهرزاد قرار می گیرد. اینجا دیگه تنش ها و اینها رخ میده. و به عنوان آخرین اثر معروف در این سلسله باید از مجموعه جیران نام ببریم. مجموعه جیران داستان عاشقانه و تاریخی است که بین 6 تا 8 سال، حالا بستگی داره که ما تاریخ آشنایی ناصرالدین شاه با جیران رو کی بدونیم. به هر حال سالهایی از زندگی مشهورترین سلطان قاجاری ناصرالدین شاه رو به نمایش میکشه. این واقعه در دوران پس از مرگ امیر کبیر و صدر اعظم شدن میرزا آقاخان نوری به نمایش کشیده میشه. داستان آشنایی و عشق شاه با یک دختر روستایی به نام خدیجه خانم تجریشی است که بعد از اینکه شاه او رو میبینه و زیبایی او رو میبینه به نام جیران او رو ملقب میکنه، که جیران به معنای بچه آهو یا غزال هست و در زبان در بین آذری زبان ها و ترک ها و اینها به این عنوان جیران شناخته میشه. خب معرفی مجموعه جیران رو مختصر داشته باشم. حالا من لپتاپ آورده بودم، هم چهره های ماجرا رو هم قسمت های از فیلم رو به نظر حضار محترم برسونم که متاسفانه این فراهم نشد. انشالله در بارگذاری این بحثی که حقیر دارم اون فایل ها ملحق خواهد شد. در این سال ها انتقاداتی به کار حسن فتحی وارد شده، ولی یکی از پربسامدترین آثار مورد انتقاد قرار گرفته حسن فتحی همین جیرانه. به جرأت میتونیم بگیم هم به لحاظ هنری و هم به لحاظ محتوایی و تاریخی ما میبینیم یک عقب رفت و پس رفت در کار جیران دیده میشه و چند پله حتی از کارهای قدیم او مثل پهلوانان نمیمیرند و شب دهم و مدارس صفر درجه عقب تر میره. هرچند که به لحاظ جلوه های بصری و اینا خب الان امکانات خیلی زیاد و قشنگتره، اما حتی بعضی از کارهای ضعیفه، بعضی از کارهایی که نقد زیاد شده به حسن فتحی مثل روشنتر از خاموشی که مربوط به ملا صدراش بود، به نظر من از این کار او قوی تر بوده. در مجموع می‌بینیم سایه از تاریخ رو ایشون رو متن عاشقانه با حواشیش انداخته. پرداخت شخصیت ها حالا بعضن حقیقی است، اما لباسی از تاریخ بر اندام یک مجموعه عاشقانه بالاخره به تن او شده. سرمایه‌گذار این مجموعه فیلیما بوده. من با اجازتون یکی دو شب پیش، دیشب بود، با مسئول ممیزی این فیلم تماس گرفتم. البته اول من از دوستان تقاضا کردم اجازه بدید ما وارد این مقوله ها نشیم، ولی گفتن که خب جدی این مجموعه سرفصلی که عنوان شده شما باید وارد این فیلم بشید و جزئیاتشو بحث کنید. من دیشب به مسئول ممیزی این برنامه تماس گرفتم و ایشون گفتش که وقتی سراغ من اومدن و گفتن شما نظارت کنید هم به لحاظ هنری هم نکات تاریخی، که 50-60 قسمت از این رو دیگه ساخته بودن، 50 قسمت از این رو، بله 50-60% از این رو ساخته بودن، چون کلش 52 قسمت. 50-60% و اشکالات اساسی و برنامه اساسی دیگه طی شده بود. لذا میگم من فقط میتونستم بعضی نکات شکلی رو تذکر بدم و کار دیگه پیش رفت. و در جریانم هستید که یه مدت متوقف شد برنامه، برای اینکه یک مجموعه دیگری مثلا همین رمان ساخته شد به نام غزال. اونم عین همین بود. اونا شکایت کردن علیه این فیلم، مدتی قاضی این فیلم رو متوقف کرد و ایشون گفتش که ربطی به ممیزی ما نداشت، شاکی خصوصی داشت، تا اینکه به هر حال بعضی مشکلات حل شد و دوباره این مجموعه اجرام کردن. نقش های سریال 52 قسمتی ایران، ناصرالدین شاه نقشش رو بهرام رادان، پریناز ایزدیار در نقش جیران، امیر حسین فتحی در نقش سیاوش، مهدی پاکدل در نقش سلمان خان، فاطمه مسعودی فر در نقش سارای گرجی، ستانه افشاری نژاد در نقش خدیجه چهریقی مادر عباس میرزا ملکارا و دیگران، به ویژه مثلا امیر جعفری در نقش میرزا آقاخان نوری. کسانی که همه نقد کردن گفتن هر چقدرم که این فیلم مشکل داشته باشه میرزا آقاخان نوریش خوب اومده. واقعا میرزا آقاخان نوری، من قبلا هم راجعش مطالعه داشتم، یکی از سیاه‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایرانه. این بشر واقعا آدم خائنی به تمام معنا بوده. یعنی اگه تو تاریخ معاصر به من یه بار، من با یکی از این اساتید مطرح عرصه عرفان و فلسفه هم هست، او به من اصرار داشت، حالا شناخته شدم هست، من اسمی هم اون، ما اصلا خائن تو تاریخ معاصر نداریم، همه به یه نحوی ایران رو دوست داشتن. گفتم دیگه شما هر چقدر بگی خائن ما نداریم، وسوق الدوله رو میخواد چیکار کنی؟ که میخواست کل خاک ایران رو بزنه سند به نام انگلیس. اگر من بگم دو تا خائن واقعی پیدا میشه، یکی میرزا آقاخان نوری، یکی وسوق الدوله، واقعا اینا البته زیادن، خائنین زیادن. خب در مورد گزارش های تاریخی حالا من وارد میشم و بحث میکنم در این باره. ببینید، گویا جیران بعضی گفتن در 1230 شمسی و در 1268 قمری با ناصرالدین شاه ازدواج میکنه و در 1276 قمری هم رخ در نقاب خاک میکشه. سه پسر داشته و یک دختر، دست کم 6 سال گفتن و حتی اکثر 8-9 سال زندگی مشترک او با ناصرالدین شاه به طول می انجامه و سریال جیران در پی واگو کردن حوادث این عرض کنم که ماجرا هست. چیزی که در سعی میشه در مجموعه جیران دنبال بشه این است که حالا میرسیم یک سری حوادث ساختگی گرفته میاد که اصلا تو تاریخ نیست، اینا با چاشنی بعضی از حواشی حرمسرا و اینها اضافه میشه، یه مرتبه شما میبینید که یک مجموعه 52 قسمتی اونم به صورت آبگوشتی و آبدوخیاری بعضی جاها ادامه پیدا میکنه. خب حالا من میرسم آسیب شناسی میکنم، بعد میخوایم برسیم به بحث زن در عصر قاجار. ما در تاریخ قاجاری دو تا جیران داریم. جیران اول مادر آقا محمد خان قاجاره که فارستر جهانگرد محقق انگلیسی از او به عنوان یک زن با کفایت یاد میکنه. میگه جیران زوجه محمد حسن خان قاجار و مادر آقا محمد خان از زنهای برجسته جهان بود و در تاریخ اروپا نظیر آن زن وجود نداشته است. جیران دانشمند، دلی صرفه‌جو و با استقامت بود. حالا عرض کنم که این متنی که من آوردم متن بگیم منتسب به این جهانگرد و محقق انگلیسی، تعبیر منتسب رو باید بگیم. نکته دوم این است که این فرد به هر حال آقا محمد خان رو او پرورش میده، میشه مادر به هر حال سلسله قاجاری. اما جیران دوم همسر موقت ناصرالدین شاه قاجار هست. سوال اول اینجا پیش میاد این است که آیا معشوقه واقعا به نام جیران وجود داشته یا نه؟ خب یه نفر از بیرون میبینه میگه که خب محور شد یک زن یک دختر و بعد حوادثی در 52 در این مجموعه 52 قسمتی داره رو کاکل این اسم جیران میچرخه. خب آیا این همچی معشوقهی وجود داشته؟ بله، ایشون دختر محمد علی خان تجریشی هست، باغبان بوده، گایم نجاری میکرده، از اهالی ده ازگل تجریشه که حالا تعبیر کوهسارم به کار میره بعضن. این یک دختر دهاتی هست و از منظر ناصرالدین شاه و خیلی دیگه خوشندام بوده و به هر حال ناصرالدین شاه به او علاقه پیدا میکنه و بعدها که به دربار راه پیدا میکنه مانند شاه لباس سواری میپوشیده، چکمه به پا میکرده و از سواری میکرده و میتاخته. یه ویژگی که او داره این است که یه مقدار مغرور هست و اول که با شاه مواجه میشه طوری مواجه میشه که انگار خیلی تو برای من اهمیت نداری. این حالت یه نیمچه مغروریش یا یه حالت متفاوتی یا شباهتایی که میخواد نسبت به شاه داشته باشه او رو محبوب میکرده. فرزندان جیران هم، اولین فرزند جیران سلطان محمد میرزا هست که 8 روز بیشتر عمر نکرد. پسر دوم جیران امیر محمد قاسم میرزا هست یا ملک قاسم خان. این تا 5 سالگی بیشتر عمر نمی کنه، هرچند که در زمان حیاتش به او رتبه امیر نظامی هم اعطا میشه. جیران یک پسر دیگر و دو دختر دیگر هم داره، اینا زود فوت میکنن و حتی یکی از فرزندانش که عرض کردیم که رتبه ارتش بودن بهش عطا میشه، او در مزان ولیعهدی قرار میگیره، یعنی اگه میموند ادامه پیدا کرد اون ولیعهد میشد. اما این فرزندان جیران میبینیم به نحو عجیبی اینها میمیرن و بعیدم نیست که سایر زنان حرمسرا در قتل اینها شریک باشن، چون اون موقع اینجوری بود. یکی از همسران میدید که اون یکی بچه دار شده و ممکنه که او بشه ولیعهد فرزنده، زودتر اومده، یا مثلا میخوابید رو بچه، خفه میکرد بچه رو یواشکی، یا سوزن فرو میکرد تو سر او. اینا چیزایی است که در تاریخ ذکر کردن و بحث این است که خب شما وقتی که 90 تا زن رو توی حرمسرا داری، خب باید فکر اینم باشی که هر کدوم دوست دارن که به هر حال از آن او باشه فرزندی که قراره بیاد. خب نکته دوم، آیا معشوقه به نام آیا این جیران واقعا اینقدر مشهور ناصرالدین شاه بوده به عنوان یک زن یا نه؟ خدمت شما عرض کنم من تاریخ رو که میدیدم چند تا سند تاریخی دیدم که دیدم واقعا شاه نسبت به جیران علاقه داشته. بنابراین از این منظر میتونیم بگیم که سریال درسته و عشق او هم زاید الوصف بوده. اول از گزارش اعتماد و سلطنه شروع کنم. دو روایت از شدت علاقه ناصرالدین شاه. بله، مورد اولی که اعتماد و سلطنه، خب اعتماد و سلطنه وزیر انطباعات عصر ناصریه، حالا میگم وزیر ارشاد، انطباعات از مطبوعات میاد و به هر حال نکته ای که در گزارش اعتماد و سلطنه ما داریم نسبت به جیران این است که طلاق زن عقدی برای ازدواج دائم با زن موقت. میگه ستاره خانوم زن عقدی شاه بود و از شاه 3 اولاد هم رسانده بود. بعد به واسطه عقد کردن فروغ السلطنه مطلقه شد، یعنی اون ستاره خانوم، که 4 عقدی زیادتر امکان ندارد. یعنی شاه چون میخواست که او از زنان عقدیش باشه، ستاره خانومو برداشت، طلاق داد، این که موقت بود رو دائمش کرد. عقد او را به فروغ السلطنه دادند و ستاره خانم رو به عنوان عقد موقت فرداشت. بعدن حکم داد خانه او یعنی ستاره خانم رو مهر کردند و ستاره خانم رو گاهی اندرون خانه انیس الدوله و گاهی خانه امین حضور می بردن که ببینن چه دارد. خدا لعنت کند کسی را که این کارها را به شاه آموخت. صفحه 528-529 خاطرات اعتماد السلطنه. دوم، بحث جادویی بودن عشق جیران در منابع عصر قاجار. بله، ما طالب به عمرمون عرض کنم که کسی ما رو نکشید به این وادی. خب حالا این یک تجربه متفاوتیه، بحث کردن راجع به حرمسرای ناصرالدین شاه. میگه بعد از مردن فروغ السلطنه دو تا تلس او همراه داشت، یکی را ننه مولا دزدیده به انیس الدوله داده بود، یکی دیگر را شخصی دزدیده بود از همان گیسفیت های فروغ السلطنه به امین اقدس داده بود. یعنی دو تن از محبوب ترین زنان ناصرالدین شاه بعد جیران، این دوتا فهمیده بودن جیران یه تلسم خاصی داره، هر کدوم یکیشو برداشت بلکه بتونه عرض کنم که محبوبیت و نفوذشو بر شاه زیاد کنه. این سند نشون میده شاه به عزیز سلطان حکم کرده است که این دو تلسم را بیرون بیاورد. این سند نشون میده که حتی از چشم زنان حرمسرا نفوذ فروغ السلطنه یا جیران، چون جیران رو بعدن اسمشو گذاشت ناصرالدین شاه فروغ السلطنه، یک نفوذ جادویی بوده به حساب او. خب این مسائل زیاد من اسنادی که دیدم و فاکتور میگیرم. حالا بریم سراغ نقدهایی که بر جیران صورت گرفته. حضار محترم و کسانی که بعدن صدای حقیق رو میشنون برای اینکه در جریان باشن، دو تا نقد شاخص هستن، هرچند که خیلی نقد نوشته شده، نقدها خیلی هاش هنریه، اما دو تا نقد از معارف هست به این فیلم. یکی نقد دکتر ولایتیه که دکتر ولایتی یک یادداشتی نوشت و بیشتر یادداشتش میتونیم بگیم که درد دل هست و گلایه از اینکه چرا این فیلم ها به این صورت فرهنگ و تمدن زنان ایرانی رو نشون نمیده و ذهن ها رو میبره به یه سمت و سوی دیگری. یه نقدم نقد آقای خسرو معتضد هست، البته فکر کنم دو سه بار با ایشون گفتگو شده و ایشون بیشتر به مسائل ریز تاریخی پرداخته. آقای ولایتی بیشتر به فضای فرهنگی و تمدنی، ایشون به مسائل ریز تاریخی. اولین انحرافی که در این فیلم هست اینه که نوع عاشق شدن شاه رو به گونه‌ای مطرح میکنه که با بعضی از اسناد و منابع تاریخی نمیخونه. ببینید، من باید اینجا یک آسیب شناسی که بکنم در مورد به طور کلی که ما زنانمون رو در سریال‌ها، در فیلم‌ها متأسفانه بر اساس منافع شخصی خودمون که فیلم رو چجوری رقم بزنیم نشون میدیم و همین موجب شده که اون شخصیت واقعی زن عصر قاجار و تاریخ معاصر نمود پیدا نکنه، این است که ما چه تو کتابمون چه تو آثار هنریمون دست میبریم تحریف میکنیم تاریخ رو. من اینجا باید واقعا ابراز تأسف بکنم. شما ببینید، با آقای خسرو معتضد به عنوان یه تاریخ نگار مصاحبه میکنه، ایشون میگه که بخشهایی از این فیلم رو از کتاب من با عنوان از فروغ السلطنه تا انیس‌الدوله برداشتن. این کتاب آقای برحال خسرو معتضد بوده و ایشون میگه که آسلامینسکی مدیر رسیدگی به امور ایران در وزارت امور خارجه روسیه در سال 1318 هجری قمری مأمور تفحص و تهیه گزارش از ایران میشود و این جز تنها کسانی است که نحوه عاشقی ناصرالدین شاه رو نسبت به جیران نقل میکنه و اینم تو فیلم خیلی عرض کنم که برجسته شده. در فیلم برجسته است این قصه، قسمت اول و دوم به همین مسائل میپردازه. ایشون میگه که تنها کسی که او نقل کرده لامینسکی هست و لامینسکی هم فقط دو خط در یاد داشتش داره. جیران دختری از دهات تجریش بود که بالای درخت نشسته و توت میخورد. شاه او را در جوانی دیده و شیفته او شده است. ایشون جناب آقای خسرو معتضد خودشون اعتراف میکنن، میگه من یک خط نوشته لامینسکی را تبدیل به 20 صفحه کردم تو کتابم و مفصل اینو توضیح دادم و شرح دادم و پرورش دادم. بعد میگه، نمیگه که چرا من این اشتباه رو کردم و چرا تاریخ رو اینقدر عرض کنم که بادش کردم. میگه این فیلم چرا وقتی که از اثر من استفاده کرده اسم من رو نبرده. این ببینید، ما چرا به این بدبختی افتادیم که یه فیلم کره‌ای میاد وقتی میخواد یه مجموعه بسازه، ابراهیم هم گفت، خب دیدید بیشترش هم محوریتش بانوان خیلیاش، میگه کره‌ای یا یه مجموعه که میخوان بسازن یهو 200 سال به تاریخشون اضافه میشه، اصلا اینا یه همچی چهرهایی ندارن. اما ما یه چهرهای برجسته تو تاریخ داریم، اونا رو رها میکنیم میایم اینجا سرمایه گذاری میکنیم برای اینکه حساب منافع خودمون. این مسئله چرا باید یک تاریخ نگار این کارو بکنه و چرا باید به این صورت؟ حالا من فرصتم خیلی کم هست، حالا بگذاریم از اینکه دو قول هست درباره نحوه آشنایی با شاه. یه قول هست که در حرم سرا وارد میشه، از حضوریان ماه مهد اولیا بوده. یه قول هست که نه، میره به شکار در همون حوالی تجریش و اینها میبینه. من اشکالاتم رو بر فین وارد کنم، بعد نکته‌ای رو راجع به تاریخ زن در عصر قاجار عرض کنم. از نقطه قوت شروع کنیم که به هر حال انصاف رو داشته باشیم. من اینجا یه نکته بگم، در فیلم داره که رو درخت نشسته، میاد شاه، بعد میبینه اون بالاست عاشقش میشه و او هم یه حرف زشت رو شاه میزنه که حالا اینجا عرض نمی کنم، و بعد سوار اسبش میشه و فرار میکنه. در صورتی که این منبع میگه که ناصرالدین وقتی اون رو رو درخت دید و عاشق او شد، پیش خدمتای خودشو فرستاد، گفت برید ببینید تو آبادی کیه. خبر رو بردن که اسم او خدیجه است، اسم پدرش میرزا محمد علیه. همونجا به حکم ناصرالدین شاه جیران رو از درخت پایین آوردن و پیش خانم‌های اندرون بردن، رختش رو عوض کردن، حمام بردنش، به سر صورتش رسیدن و خواجه باشی او را 99 سال برای ناصرالدین شاه عقد موقت خوند. خب این با اون چه که فرار میکنه و بعد نمیدونم چی میشه و چی نمیشه و اینا اصلا نمیسازه. حالا بریم مثلا نقطه مثبت این فیلم این است که چهره میرزا آقاخان نوری رو معرفی میکنه. خب میرزا آقاخان نوری کیه؟ من یه کتابی دارم که عنقریب ایشالله دوست دارم که چاپ بشه، راجع به سیاست استعمار انگلیس. در اونجا یکی از عناصر نفوذی انگلستان در ایران رو به عنوان میرزا آقاخان نوری معرفی کردم. چند تا نکته منفی در کارنامه میرزا آقاخان هست. یکی تحت الحمایگی انگلیس. به نوشته دکتر منصور اتحادیه، میرزا آقاخان قبل از صدارت رسما تحت الحمایه دولت انگلیس بود. و عرض کنم که خود مقامات انگلیسی هم مثل همسر کلونل شیل در خاطراتش این رو میگه، به حدی که پس از عزل امیر کبیر از صدارت، وقتی قرار شد میرزا آقاخان نوری بیاد، شاه 3 روز میرزا آقاخان رو در کاخ سلطنتی زندانی کرد و از او خواست که یکی از این دوتا رو انتخاب کن، یا قبول صدر اعظمی شاهنشاه یا ادامه دادن به نوکری انگلیس. ببینید چه کسی اومده جای ناصرالدین شاه، و این آدم در قتل ناصرالدین شاه نقش داره. 2، حقوق بگیری از انگلیس. بر اساس منابع خود انگلیسی ها، میرزا آقاخان نوری از بد و امر بستگی به دولت انگلیس داشت و تا آخر هم حقوق می‌گرفته از انگلستان. لذا شما بی خود نیست که در جنگ هرات این منطقه افغانستان اینا مال ما بود. کی بندو به آب داد؟ کی خیانت کرد در این قصه؟ بعد در معاهده پاریس دوباره ما خیانت شد به ایران. این مجموعه رو ما از دست دادیم. انگلیسی‌ها دیدن برای اینکه یک کمربند امنیتی جلو هندوستان بکشن که نه ایران نه روسیه و نه هیچ کشور دیگه بتونن به انگلستان دست اندازی کنن، باید یک کمربند امنیتی رو ایجاد کنن ورای هندوستان، و این راهی نداره جز اینکه ایران تجزیه بشه. لذا هم در قضیه جنگ هرات، متاسفانه بخش بزرگی از افغانستان رو که شما میبینید گرفتن، هم بعدن در قصه تعیین مرزی بخش سیستان و اینها، متاسفانه بخش های مهمی از خاک زرخیز سیستان رو از ما جدا، 2/3 خاک زرخیز سیستان جدا شد با 70 تومن رشوهی که به یمین نظام مشهور به سردار مقتدر کاشانی داده شد. و این بخش ها کلن اصلا پاکستان بلوچستان نداشته. الان شما برید ببینید بلوچستان کجا، بلوچستان و پاکستان رو نداشتیم، این همش مال ما بود، هرات، افغانستان. و پشت پرده متاسفانه خنجری بود که ما از میرزا آقاخان نوری. میرزا آقاخان نوری جاسوسی میکرده، اسرار محرمانه ایرانیان رو به انگلیسی ها میداده بنابر گزارش فریدون آدمیت، اطاعت از انگلستان داشته، و نقطه دیگر این بوده که عضو لوژ فراماسونری بوده. گروهی از مطلعین میرزا آخان را در مقدمات ایجاد فراموشخانه فراماسونی توسط میرزا ملکم خان ارمنی در ایران نیز دخیل و مؤثر شمردند که نقطه درخور تأمل است. بعض از نویسندگان پا را فراتر نهاده و همچون سعید نفیسی و ذل السلطان میرزا آخان را جز افراد فراموشخانه ملکم و حتی همچون خان ملک ساسانی عضو گراند لوژ انگلیس میدانند. خب یا چهره بسیار خوبه. متأسفانه باید عرض کنم که بینش ما نسبت به تاریخ معاصر ایران یک بینش عمیقی نیست. علتش هم این است که فضای تاریخ نگاری ما یک فضای آشفته است. ببینید اینو میخوام بگم، یه وقت هست که مسائل مثل این مسئله شخصیه برای جیران رو، ولی یه وقت هست مکاتب تاریخ نگاری معاصر ما که حالا من این رو باید جداگونه بحث کنم، مکتب تاریخ نگاری مارکسیستی، مکتب تاریخ نگاری لیبرالیستی، مکتب تاریخ نگاری ناسیونالیستی، اصلا برای اینه که ذهنیت جوانان ما نسبت به تاریخ گذشتهشون تغییر کنه و اساسا تاریخ معاصر ما رو اینها رقم زدن. 80 سال 70 سال مشروطه گذشت، تازه جمهوری اسلامی شد و در طول این مدت جناح اسلامگرای علمای دین اصلا تاریخی به اون صورت ننوشتن الا شرط زمانه در آنچه که بود. مثلا فراماسون ها ذیل تاریخ نگاری لیبرالیستی تعریف میشن و این چهره بسیار خشن منفی سیاه تاریخی که شما از قاجاریه دارید، حالا چقدرش با خود قاجاریه میخونه؟ اجمالا میخوام بگم که پهلوی همه چی قاجاریه رو له کرد، نابود کرد، سیاه جلوه داد. مثلا همین قاجاریه نقاط ضعفش باید گفته میشه، نقاط قوتش هم گفته میشه. همین قاجاریه که شما میبینید امیر کبیر داره، همین قاجاریه که شما میبینید قائم مقام فراهانی داره، همین قاجاریه که شما میبینید میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری داره، همین قاجاریه برادران پیرنیا داره، عبدالملک داره، فرهاد میرزا داره، چهرهایی که هیچ وقت شما مثل اینها در عصر پهلوی نمیبینید و حتی امروز هم بعضیشون ما چراغ باید بندازیم اینا رو پیدا کنیم، امثال امیر کبیر رو. ببینید میخوام اینو بگم، وقت از اون ور اساسا مقاومت شدیدی که ناصرالدین شاه در ماجرای فتح هرات و اینا نشون میده، اول حسام السلطنه و اینا میرن و اول ایران پیروز میشه. هیچ وقت به ما همین منورالفکران، همین جریان غربگرایی که دست به قلم نوشت، هیچ وقت نگفت که اتفاقا خود روشنفکران و منورالفکران و غربگراها بودن که خیلی از بلاها رو سر ما در آوردن. قرار داده گلستان ترکمنچای کی داره عرض کنم که از جانب ایران امضا میزنه؟ میرزا ابوالحسن خان ایلچی فراماسون هست، از اولین غربگرایان. ما نمیتونیم چشمون رو ببندیم یهو مثلا فرض کنید در دولت قبلی ببینیم که فلان آقا اومده پای قرارداد مثلا فلان قرارداد نشسته، یا مثلا سند 20 نوشته شده یکی بیاد تو بوق و چرنا کنه که آی جمهوری اسلامی یعنی سند 20. بابا شما نقاط قوت و ضعف رو ببینید، اما جریان ها رو ببینید. ممکنه جمهوری اسلامی باشه اما جریان غربگرا در یه مقطعی سر کار باشه. جریان غربگرایی که میاد سند 20 رو مخفیانه امضا میکنه، مخفیانه اعلام میکنه، این غیر از امامه، غیر از مقام اعظم رهبریه، غیر از شهید رجاییه، غیر از شهید مطهریه. من اگر ناصرالدین شاه رو خواستم منصفانه بیام قضاوت کنم. باید ببینم در قصه جنگ هرات چقدر این خونه دل خورده، واقعا نمیخواست هرات جدا شه. اما ببینم میزاخان نوری که احتمال از اون فراماسون های قدگراس از همین جریان چه نقشی داره. لذا در معاهده پاریس میگه تا آخر عمرم خواهم سوخت. ناصرالدین شاه میگه ما که نمیخوایم ناصرالدین شاه رو تطهیر کنیم، اما اون چه که لزومن داره تاریخ نگاری پهلوی میگه همون در ذهن ما شکل گرفته. ناصرالدین شاه به مراتب از رضا خان بهتره، به مراتب. شما یه سندی رو من تو اون کانال اسرار تاریخ گذاشتم، 19 تا غلط یه متن چند خطی رضا خان نوشته، متنش 19 تا غلط داره، به هیچ وجه نوشته، به هیچ وجه. مأمور رو با عین نوشته، نمیدونم چیچی رو با قاف با غین و اینا. اصلا شما اون رو ببین، بذار کنار ناصرالدین شاه که در 14 سالگی در مجلس مناظره علما با باب در تبریز تا میگن که معجزت چیه، باب میگه خلق از سماوات و الارض، مثلا اون چیزی که به من وحی شده. سری ناصرالدین شاه میگه و ما به تاب الف قد جمعا یک سر و فی نصب و فی الجر معا. میگه تو چطور گفتی خلق از سماوات، خلق از سماوات اولیات ادبیات عربی، چطور این به تو وحی شده؟ ببینید این فرق میکنه با کسی که وقت قیام وقت این همه میسازه حرمای شریف رو، با کسی که قیام مسجد گوهرشاد را میندازه، اون همه آدم رو میکشه. من نمیخوام قاجاریه رو تطهیر کنم، اما میخوام این رو بگم چرا نباید جنایات میرزا آخان نوری گفته بشه، چرا نباید جنایات میرزا مل... اگر قرارداد امتیازات رویتر هست، چرا میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم غربگرای ناصرالدین شاه که موجب شده ناصرالدین شاه به این مسیر بیشتر ترغیب بشه، چرا خود منورالفکر نباید بگم؟ چرا نقش تقی‌زاده ها در مشروطه و انحراف مشروطه نباید گفته بشه؟ بنابراین من اینو میخوام بگم ما باید واقعیات رو بگیم. یک ناصرالدین شاه هست به نظر من به مراتب از رضا خان بهتره، با همه اشکالاتی که داره، با همه ایراداتی که داره و واقعا هم ایرادهای زیادی بهش هست. اما همین ناصرالدین شاه رو وقتی که سید جمال الدین اسدآبادی تحریک میکنه میرزا رضا کرمانی رو، میاد گلوله میزنه تو قلب میرزا رضا کرمانی، بعدن ناظم الاطباء کیه تو زندان بشه، میگه تو کدوم حس کنم سلمان و عبوزه رو پشت دروازه شهر خبر داشتی که اینو کشتی؟ حالا بیایی مظفرالدین شاه رو ببین بهتر شد. و شما میبینید اتفاقا موج اصلی فراگیری لوژهای ماسونی برای بعد از قتل ناصرالدین شاه که موجش زیاد میشه، بعد قدرت بیگانگان هم بیشتر میشه. لذا میرزا شیرازی در جریان نهضت تحریم تنباکو اگر اون فتوا رو داد سر استبداد ناصرالدین شاه رو به دیوار کوبید، حواسش بود دید داره کم کم اصل قاجاریه سرنگون میشه، ترمز دستی رو کشید، چون میدونست اگر قاجاریه کلن فروپاشی بشه وقت روس و انگلیسی میان که بدترن. اگر ما قاجاریه رو درست تبیین نکردیم، فردا فرزند ما میپرسه چطور مدرس آزادی خواهی که تازه تو مشروطه مخالف اعمال قاجاریه است، چطور در سال 1304 و 5 در مجلس در مجلس شورای ملی به مخالفت با تأسیس سلسله پهلوی پرداخت و از قاجاریه حمایت کرد؟ چطور میشه عرض کنم تو دوراهی دفع افسد به فاسد شیخ فضل‌الله نوری محمد علی شاه به یفرم ارمنی و امثال تقی‌زاده میگه که این ماندن این بهتره؟ چرا؟ چون میدونه 11 سال بعد از اعدام شیخ فضل‌الله از دل مشروطه سکولار رضا خان سر برآورد. وقت رضا خان بهتره یا محمد علی شاه؟ قاجاریه ببینید با همه بدیهاش، با همه اشکالاتش، بافت استبدادی داشت اما بافت استعماری نداشت، یعنی استعمار خلقش نکرده بود. لذا بعضی جاها میبینید که قاجاریه محکم مقابل استعمار نیسته، اون تو خب سستی داره، یه جا ضعف داره، عناصر نفوذی داره، خود شاه یه جاهایی قرض زده شده، یه جاهایی وا داده. اما مثلا یکی از موضوعات همین موضوع هراته، خیلی محکم وای میسه. ولی همزمان با همکاری انگلیس و خبر دادن به میرزا آقاخان نوری حمله به بوشهر صورت میگیره. میگن اگر اونو رها نکنی بوشهر رو ازتون میگیریم. یه اهرم فشار بود. خب و بین روس و انگلیس هم وقتی که با هم متحد میشن اختلافی نیست. شما قرارداد ترکمنچای رو میگید، قرارداد گلستان رو میگید که روسا به ما تحمیل کردن، اما نمیدونید که متن قرارداد گلستان رو سفیر انگلیس نوشید. مشروطه دوم، مشروطه سکولار با همکاری روس و انگلیس چیز بود. حالا من میخوام نکته‌ای که بگم در این وقت آخری که هست، ببینید اشکالاتی که وارده به این فیل، یکی پرداخت نام ها و اسامی برخلاف تاریخه. مثلا سیاوش اون موقع نمیذاشتن این اسامی اصلا باستان گرایی و اینه مال زمان بعد از رضا خانه یا اواخر مشروطه عارف قزوینی و اشعاری که دارن. این جوان به نام سیاوش یا مثلا دخترش سونیا، خب اون موقع حتی اگه گرجی هم طرف بود این اسامی کجا بوده؟ یا مثلا شخصیت ساختگی و مجعول، اصل وجود سیاوش به عنوان شخصیت اول دوم فیلم، دوم فیلم، این اصلا وجود خارجی نداره. این که شاه رفته عاشق جیلان شده، بعد یه دفعه معلوم میشه جیلان عاشق سیاوش بوده، سیاوش هم یک جوانی از نسل زنده، نمیدونم ستاره زندها به بدنشه، چیه بهمان بیساره، بعد درگیری شاه با این سیاوش شروع بشه، سیاوش بخواد جنایت کنه، شاهو به قتل برسونه، دوباره جیلانو بگیره، بعد تا آخر فیلم این درگیری ادامه پیدا کنه تا اینکه در قسمت آخر سیاوش به قتل میرسه توسط دار و دسته شاه و جیلان هم تا آخر عاشق سیاوش میمونه. خب این سیاوش هم وجود خارجی نداره. یا سلمان پیش قراول شاه، یا کفایت از اقوام مهد اولیا، اصلا اینا نیستن. سارای گرجی کیه؟ یا مجموعه رو تو شمس الاماره حرم سرا نشون میدن، در صورت که شمس الاماره چندین سال بعد تازه ساخته شد در زمان ناصرالدین شاه. این جیران سالها قبل عاشق شده، اون موقع هنوز شمس الاماره ای نیست که وارد شمس الاماره بشه. یا لباسهای فیلم که حالا من دیگه، سن بازیگران، جیران بزرگتر از اون چیزی است که در تاریخ بوده. سن شاه در 64 سالگی به قتل میرسه، در 20 خورده ای سال بعد جیران هنوز زنده است. چطور هنوز اینقدر چهرهش جوونه؟ خب نکاتی که هست، تحریفات بخش پایانی بر اساس برخی منابع وقتی که گلوله به قلب شاه زد، مرزا رضای کرمانی اصلا توان و نای نداشت که بگه منو ببرید سر قبر جیران، رود سر قبر جیران بیفته و اونجا جون بده. خب اما آنچه سریال جیران نگفت و در باب زنان باید میگفت. آسیب اول کم توجهی به زنان برجسته دربار و مرزبندی بین عناصر مثبت و منفی، یعنی غربگرا و هویت‌گرا. این دوتا جریان رو ما در زن اصل قاجار حالا در حرمسرا میبینیم به طور ویژه. اون چه که جیران ها باید، مجموعه جیران باید ساخته بشه انجام بده و هیچ وقت هم انجام نمیده، این است که ما بیایم ببینیم درون دربار شاه که اتفاقا مسئله بسیار مهمی هست، غرب زدگی و غربگرایی بین بانوان، یک بخش مهمیش از زمان سلطنت ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان سپهسالار و دیگران چند تا سفر فرنگ میبرن شاه رو و او رو قرضنه تر میکنن و ما میبینیم امتیازهای مهمی مثل امتیاز رژی و اینا تو همین سفرها بسته میشه که بعدن نهضت تحریم تنباکو مقابل همون را میفته. سفرنامه های خارجی نویسنده های اروپایی میگن از اول تا آخر در اواخر حکومت شاه ما میبینیم تغییر لباس عمده‌ای رو میبینیم در زمان در زنان حرمسرای ناصرالدین شاه. این باید توجه بشه، مبدأ غرب زدگی یکیش اینه. دو، یک سری زنهای هویت‌گرا داریم در زمان قاجار، یک سری زنهای غرب‌گرا داریم، این دوتا مرزبندی بشه. اتفاقا در درون حرمسرای قاجار این مسئله خیلی پررنگه. مرزبندی بیاد مرزبندی بشه بین افتخار و سلطنه و انیس و دوله، بین تاج و سلطنه و انیس و دوله، انیس الدوله، فاطمه انیس الدوله همسر با وفا و ملکه ایران، هویتگرا، سنت اندیش و مدافع روحانیتش تو دل درباره. اما یه آدمی مثل مهد اولیا که من منابعش آوردم پشت پرده، بعضی منابع میگن که با سفارت انگلیس و با میزاخان نوری در ارتباط و در قصر امیرکبیر، خب چرا این مرزبندی صورت نمیگیره؟ چرا همه یا دنبال عیش و نوشن تو این مجموعه جه ایران؟ زنان قاجار یا کهنندیشن یا عیش و نوشن یا دنبال قرب زدگی هن یا چشم و همچشمی هن یا قلب یا قتل این و اون هستن؟ چرا باید ما انیسود؟ ببینید در دربار ناصرالدین شاه مخصوصا دو تا عنصر سوسیالیست فمینیست معاب داریم به نام تاج السلطنه و افتخار السلطنه از دختران بیبندوبار و عیاش ناصرالدین شاه که در تضعیف حجاب و قرضدگی بانوان نقش محوری دارند و بعداً در انجمن زنان صدر مشروطه حضور پیدا میکنند. اینها در کنار صدیقه دولت آبادی، نیمتاج خانوم، میس جردن، میس بویس از افرادی هستند که نامشان به عنوان اعضای انجمن زنان در تواریخ مشروطه آمده و فعالیت‌های مخربی دارند. من نمیگم استبداد قاجاریه رو نقد نکنیم، باید نقد کنیم، اما بیایم جریان‌های غربگرا، فراماسون، فرنگی معا، همین منور الفکرانی که پوز روشنفکری و آزادی خواهی میگیرن، ببین همین‌ها امثال میرزا ملکم خان ها تا پست بهش ندادن، ببینید چقدر به شاه داره فحاشی میکنه. بعد بهش میگن که خب تو چرا قبول؟ خب هیچ پستی رو من ندادید آخه، پست که بهش ندادید چه تمجیدی از شاه. و بعد در سفر فرنگ با ناصرالدین شاه میره، داره ناصرالدین شاه صحبت میکنه، مترجم شاه به مسئولین انگلیسی میگه شاه فرمودن ایران مثل اشقه به درخت انگلیس چسبیده، مثل این حشره هایی که میچسبیده. چه عنصرهایی اینا بودن؟ من میگم کنار استبداد قاجاری اگر نقد میشه، دیکتاتوری رو، دیکتاتوری منوری رضاخان که ادامه این جریانه قرضدگی ببینیم. تاج السلطنه دختر فتانه ناصرالدین شاه و مبلغ کشف حجاب بانوان و اختلاط جوانان دختر پسر با یکدیگر و بسیاری از مشکلات ملت ایران را ناشی از حجاب بانوان میشمرد. به گفته خانم جانت آفاری که به نظر من یه جلسه هم شما در نقد اصالت ایشون داشتید، خاطراتش نشان دهنده گرایش‌های قوی سوسیالیستی و نیز فمینیستی است. او مبلغ کشف حجاب بانوان، اختلاط دختر پسر بود و در خاطرات منصور وی می‌خوانیم خرابی مملکت و بد اخلاقی و بی اسمتی و عدم پیشرفت تمام کارها حجاب زن است. خب چرا ما اینا رو نبینیم؟ چرا اینا نقد نکنیم؟ چرا نگیم اینا چی شد به اینجا رسیدن؟ ببینید مثلا قشنگ اینا رو تو فیلم‌ها میشه نشون داد. فریدون آدمیت و هما ناطق بر پایه خاطرات منصوب به تاج السلطنه می‌نویسد: توراد تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در حرمخانه شاهی تربیت یافته، معلم سرخانه داشته، زبان فرانسوی آموخته، تاریخ و رمان فرنگی خوانده، لباس فرنگی پوشیده، زنی آزاداندیش بار آمده بود، هر چه روز به روز در تحصیل پیش می‌رفت از تلقین‌های گذشته و مأنوسات ذهنی دست می‌شست، حتی ترک نماز و طاعت کرد و به کلی طبیعی مشرب شد. پس از آن به خیال سفر فرنگ افتاد، به گفته خود دیوانوار میل رفتن اروپا داشت، دیوانوار میل رفتن اروپا را داشتم، همین میل در من قوت گرفت و باعث متارکه من با شوهرم شد. عشق خود را به دیگری هم پوشیده نمی دارد. مثلا تو خاطراتش میگه چشمهای پر از محبت و عشق او که مانند شعله آتشی به من اثر کرد، هیچ وقت از نگاه کردن به این جوان خائف و حراسان نبودم. ببینید تو خاطرات شهر رو میزن. توران خانوم، همین خانوم چیز، مثل بسیاری از فمینیست ها در زندگی با شوهر خویش موفق نبود. وی از همسر اولش شجاع السلطنه جدا شد. در سفر 1326 با پادرمیانی انجمن زنان با قلدر آقاسی که دارای همسر بود ازدواج کرد، با همسر جدید خیش نساخت و قلدر آقاسی را 4 ماه بعد طلاق داد. در مشروطه دوم بهایان تهران بنا شدند که توران را، یعنی همین خانم خاصرو، به وصال عباس افندی رهبر بهایان در عکا، مرکز بهایت در اسرائیل کنونی برسانند که البته با ممانعت صدر اعظم وقت این امر ممکن نشد. خب یکی دیگر از دختران غربگراش افتخار السلطنه است. او نیز از دختران ناصرالدین شاه بود که تقیدی به احکام شهر نداشت و روزگار را به لهو و لعب می‌گذراند. خب شما بیاید این رو بذارید کنار انیس‌الدوله. انیس‌الدوله کسی است که وارد دربار قاجار میشه، بعد میاد خادمه همین جیران خانوم میشه، خادمه همین جیران خانوم میشه. بعد از مرگ جیران خانوم که ناصرالدین شاه بهش میگه فروغ السلطنه، تمام اموالش رو ناصرالدین شاه به انیس‌الدوله میده. فاطمه انیس‌الدوله میشه سوگلی دربار ناصرالدین شاه و اولین ملکه ایران که شاه میرفت فرنگ. میدید نشان حمایل آفتاب دارن شاهان به ملکه هاشون میدن، اومد ایران، اولین کسیست که نشان حمایل آفتاب از شاه میگیره. و بعد این زن چقدر پاک دامن، دیانت خواه، متدیه، حامی علما. اصلا این آدم، ببینید چند تا کارشو من بگم. اولین ملکه ایران بود، هر سفیر و مقامی به دربار می اومد اکثرشون باید به دفتر ایشون هم می اومدن و جزو اولین کسانی است که اصلا تو تاریخ اروپا هم شاید نباشه، منشی خود رو از زنان با کفایت انتخاب کرده بود و می رفتن اونجا گفتگویی می شد، امضا می زدن در دفتر انیس‌الدوله. بعد تکاپوی او در برخ کشاندن فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی به اهالی حرمسرا و بعد به زنان درباری بود و به ویژه زنان سفرا رو دعوت می‌کرد و از فرهنگ اصیل ایرانی به اونها می‌گفت و افتخارات خود ما رو به رخ می‌کشید، حتی اونها رو به تعزیه محرم می‌برد، از مفاهیم تعزیه و فرهنگ عاشورا برای اونها می‌گفت. سوم، همکاری با قیام ملا علی کنی بر علیه شوهرش. ببینید این یه آدمیه انقدر عاشق شوهرشه دیگه وقت من رو به تمامه. ناصرالدین شاه وقتی سفر فرنگ میره برمیگرده، زنای حرمسرا میان جلو، سوغاتی بده سوغاتی بده. این برای اینکه بگه مسخره کنه و اینا، میگه سوغاتی چیه؟ یه شپشی گیر میاد پرد میکنه جلوشون. این فاطمه انیس‌الدوله انقدر خاطره شاه رو میخواد، میگه این سوغاتیه، میگیره قاب میکنه گردن میده. ببین چقدر این عاشق شوهرشه. ولی در این حال در قصه قیام ملا علی کنی علیه قرارداد امتیازات رویتر مقابل شاه و صدر اعظم وقت میرزا حسین خان سپهسالار میسته و از درون دربار با همکاری میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری و فرهاد میرزا پیش میره و تا عزل صدر اعظم آنگلوفیل و قردگرا پیش میره. بعد میرسه به جریان نهضت تحریم تنباکو، شاه میگه که قلیون بیارید و اینا. انیس‌الدوله میاد میگه چی گفتی قلیون بیارم؟ اصلا نیارید، گفتم تمام قلیون های دربار رو مثلا جمع کنن. میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه که همون مرجعی که منو به تو حلال کرد اینو به ما حرام کرده. و بعد اصرار میکنه شاه و اینها. انیس‌الدوله و دیگران میگن، میگن دین مردم که دست شاه نیست که. اعلیحضرت چند وقت پیش خیلی عاشق شدن، دو تا خواهر رو با هم گرفتن، اگه قرار باشه که ما دینمون رو دست شما بدیم. و این آدم عجیبی، وقت چقدر این آدم ساخت و ساز انجام میده، کمک های خیر انجام میده، چرا این رو دیده نمیشه؟ و ببینید سوء استفاده از جنس مؤنث برای استفاده نامطلوب از شاه و حکمرانان، این موضوعی که در طول تاریخ هست. این تو فیلم ها به اندازه که حیا اجازه بده، مثلا شما ببینید خود میرزا آخان از منابع برمیاد که دلال بوده برای شاه زن جور میکرده. من دیگه تمام کنم. در یکی از مآخذ میخوانید، خب این عنصر انگلیسیه دیگه، میخواد نفوذ کنه تو دربار، پسرش رو میره دختر درباری بگیره بعد خودش. در یکی از مآخذ میخوانیم هر وقت که میرزا آخان خانم جدیدی برای شاه پیدا میکرده به منجم باشی دستور میداده که برای ساعت زفاف طالع وقت تعیین کند. دوشنبه عید قربان 1270 شاه در داوودی سلام نشسته. میرزا آخان در عریضه می نویسد آنجا پشت کوه قاف است. سه شب متوالی عیش بفرمایید. اصلا اینا این صدر اعظم ها مثل میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا آخان نوری در فاسد کردن شاه و لوس کردن او در حال نقش زیادی دارند. این بیاد مثبت تلقی بشه به جای اینکه یه مش عرض کنم که مسائل شخصی که عباس میرزا ملکارا چون نمیدونم برادر شاه بود، مادرش اومد در فتنه ها علیه شاه شرکت میکرد، غیر از اینها بعد عناصر دیگری مثل پزشکان و عناصر استعماری که در لباس پزشک بودن و مواجههشون با بانوان ضد استعمار دربار مثل دیکسون اصلا یه پایه جاسوسی و نفوذ انگلیسی ها با پزشکی شونه. شما اگه ببینید در سفارتخانه هایی که در ایران دارن، اکثرا تو سفارتخانه هاشون کنارش یه دونه مجموع پزشکی هست. شما الان بزنید تو کرمان مجموع پزشکی انگلیسی ها اصلا تاریخیه. خب اینا پزشک انگلیسی شاه بعضن نفوذ میکرد، حرفاشو منتقل میکرد. مثلا در جریان قرارداد 1900 و در جریان نهضت تحریم تنباکو که میرزای شیرازی فتوا داده انیس الدوله داره طرف چیز رو میگیره، میرزای شیرازی رو میگیره، علیه شاه تو خود دربار موجی افتاده، دیکسون میره در تلگرافی که داره به مقامات روسی یا نامه که داره میگه همونجا گفتم آقا چون حضور شاه رسیدم فرصتی دست داد و داستان توطئه اعیان و کشیشان آلمان را علیه بیسمارک بیان کردم. گفتم آقا بیسمارک میبینی چه سیاستی داره، کشیشا علیهش توطئه کردن، بعد یه مش زنام تو دربار با اون همکاری داشتن میکردن، زد هر دو رو زد کنار، هم کشیشا رو نابود کرد هم زنای مزاحم. چه میشود که شما هم با این آخوندا و ملاها و با این زنای دربار برخورد کنید و تعریف و تمجید عناصر غربی رو داشته باشید؟ خلاصه صحبت در این باب زیاده و ما در عصر کجا زنان مهمی داریم از همین درباریان که اینا اهل هویتن، اهل عظمتن، اهل ایرانیتن، اهل اسلامیتن. خب اینا رو ما برجسته کنیم، اینها رو الگو کنیم. ما در زمینه حتی جنگاوری بی بی مریم رو داریم، ما در زمینه عرض کنم که خطاطی و هنرمندی دختر فتحعلی شاه رو داریم، جهان دخت ظاهرا الان نسخه خطی هست، من خریدم چاپ شده، بعدم به صورت چاپی اومده بیرون، دعای صباح رو به چه عرض کنم زیبایی نوشته. ما در عصر قاجاریه زنانی رو داریم، اتفاقا شیخ فضل‌الله نوری جزو کسانی است که قائل به تحصیل زنان هست. من متنش رو برای اولین بار سندش رو تو کانال منتشر کردم. نه تنها با مدارس جدید و تحصیل زنان بد نیست، بلکه روزنامه معارف متنش رو داره، صد قران کمک میکنه و میگه این خیر جاریه، اصلا متن فتوای کمک کنن و بدونن که این مصداق ساره و الا مغفرت من رب بکن مثلا هست. منتو اون مدارس جدید که بومی باشه، ملی باشه، اون دسته از مدارسی رو شیخ فضل‌الله مخالفه که موسیونرهای تبشیری، عناصر آمریکایی، بهایی اینها درش فعالن. شیخ فضل‌الله این رو قائل نیست. بنابراین ما باید بدونیم که در عصر قاجار تحریف زیاد صورت گرفته. در وصیت‌نامه خود شیخ فضل‌الله هست که از همسرش با نام علیه عالیه نام میبره و این که هیچکی نباید مزاحمش باشه بعد از من، چه خواست شوهر کنه چه نخواست، خدا زن رو تام الاختیار آفریده. و زنان بزرگی در عصر قاجار ما داریم که اینها در تحصن حضرت عبدالعظیم همراه شیخ فضل‌الله بودن. بعد حالا تو مدل مشروط خواهش هم داریم، کسروی نقل میکنه که در مشروط خواهان وقتی که جنازه ها رو جمع میکردن که قصد بدن، مشروط خواهان تبریز زنی رو پیدا کردن که این لباس مرد پوشیده اومده داره میجنگه و خودشو مخفی کرده بوده که کسی نفهمه زنه. حالا تو اون جبهه هم ما داریم، ولی میخوام بگم که زنان یک جمعیت عظیمی رو داریم. به اینو من میخوام به شما بگم، در جمله آخری که میخوام بگم، من این بحث رو دیشب هم تلویزیون پخش کرد. ببینید چرا کشف حجاب در پروژه رضا، این آخرین جمله من است، چرا کشف حجاب، چرا تغییر هویت بانوان در ایران اسلامی شیعه پیش آمد؟ برای اینکه انگلیسی ها، آمریکایی ها، بهایی ها همه نشستن بررسی کردن مثلا ما کجا از ایرانی سیلی خوردیم. چون میدونید ایران برخلاف تمام کشورهایی که در همسایه هست و اینا، یک روز هم جزء خاک کشورهای دیگه نبوده، مستعمره رسمی نبوده. چی شد که این ایران انقدر به ما ضربه زد؟ بعدم انقلاب اسلامی شد که این دفعه کل موج مدرنیزاسیون ما رو در جهان میخواد به چالش بکشه. اینا نشستن دیدن که اگر ایرانی امیر کبیر داده، اگر قائم مقام فراهانی داده، اگر شیخ فضل‌الله نوری، اگر شهید مدرس، اگر جهان پهلوان تختی، این به خاطر اون زن عاشورایی فاطمه وار و زینب واری است که دامنش امیر کبیر به شما تحویل میداد، میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری میداد. خب گفتن این مادر رو میزنیم، یه مادری درست میکنیم که هم بازار مصرفی ما باشه ایران، هم این که ساعت کوکی ما باشه. لذا در روز 17 دی 1314 که نقشه کشف حجاب رضاخانی اجرا شد، یکی از مقامات انگلیسی برمیگرده چی میگه؟ میگه ما با این کاری که کردیم در ایران که کشف حجاب رو اجرا کردیم، کاری کردیم که دیگه یه فاطمه انیس و دوله تو دربار بر نگرده جلو ما، جلو شاه بیسته و منافع ما رو به خطر. ما از امروز دیگه کاری کردیم که فاطمه انیس و دوله این مملکت نداشته باشه. اون وقت اون سردار قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی میشه که مادرش همون زن عاشوراییه که تو تاریخ نگاری عصر قاجار و پهلوی به عنوان زن مرتجع امول اینو کوبیدن. او به شما آیت الله بهجت میده، او به شما علامه امینی میده که مادرش میگه که من باش مصاحبه میکنن، میگه من هر وقت خواستم به پسرم شیر بدم یه نیروی معنوی من گفت مادر بلند شو، اول وضو بگیر بعد به عبدالحسین شیر بده. این میشه صاحب القدیر. برای همین بود لذا بحث پروژه کشف حجاب، بحث تغییر هویت ایرانی اسلامی زنان، همین امروز هم پشتش همینه، فقط یه تارمونی است، تغییر هویت ماست. اینکه ایران نابود امیر کبیر نده، عرض کنم که و حاج قاسم سلیمانی نده و جعفر شهری در تاریخ، این آخرین سندی است که عرض میکنم، جعفر شهری در تاریخ اجتماعی شهر تهران مینویسه، میگه فقط در همان ماه اولی که کشف حجاب صورت گرفت، یه آدمیه که روشن فکر مآبم هست، نه انقلابیه، بیشتر عمرش هم قبل انقلاب، میگه فقط در همون تاریخ 12,000 زن تو همون ماه اول شوهرشون رو طلاق دادن و سر به خیلی کارا گذاشتن. این تازه در خود تهران گزارشه، در عصر پهلوی در تهرانی که نه چند میلیون، بگیم 13 میلیون بودن، نهایت 300-400 هزار نفر بیشتر نبوده جمعیت اون موقع تهران، 12,000 تا. تازه خیلی آثار کشف حجاب در ماهای بعد مشخص شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.
پرسیدن در رابطه انیس الدوله آیا منبعی هست که ما بتونیم مطالعه کنیم و اطلاعات بیشتری راجع به این شخصیت تاریخی شما زیاد ازش کسب کردید و تعریف کردید به دست بیاریم؟ یا
فاطمه انیس‌الدوله پدر ما مرحوم استاد ابوالحسن منذر در دست داشت که اصلا یه کتاب راجبش بنویسه و یه مقالم راجب ایشون نوشته، خیلی عنوان قشنگی هم داره، الان من عنوانش یادم رفته، که چکیده زندگی انیس‌الدوله رو میگه که من از مطالب ایشون هم برداشتم و نشون میده که این اصلا افتخار و عزت ایرانی رو میخواد به چشم به رخ زنان سفرا اینا بکشونه. این چهره چهره مهمیه و هیچکی هم، من گلایه‌ای که از برنامه جیران دارم اینه، با وجود انیس الدوله شما چرا رفتید جیران اینقدر پر رنگ کردید؟ خب یه زیبایی داشته، بله انیس الدوله خیلی زیبایی هم نداره، اما چنان اقتدار داره، چنان تدین داره، بعد این ملکه سوگلی درباره، یه چیز عجیبیه، چرا اینو نپرداختید شما؟ بنابراین من انشالله این مقاله رو برای شما پی دی اف شو میفرستم، در ویژنامه ایام اومده، بانوی کیاست، نمیدونم چیه، یه عنوانی داره، شما میتونید اون رو بذارید. بعد دیگه در بعضی از تواریخ هم دیدم که به او اشاره شده، ولی هیچ کی برای شاه به لحاظ زیبایی، شاید مثلا جیران بگیم که بهترین بود، ولی هیچ کی برای شاه انیس الدوله نشد.
Yeah. چی بوده؟ شما در واقع جنبندی تو اینه که هدف اصلیش چیه؟ میخواد زن قاجار رو به چه شکلی نشون بده و معرفی کنه؟
ببینید، من خودم به مسئول ممیزی برنامه جیران گفتم که حاجا چطور میخوای نقد تاریخی بذاری؟ این سریال اصلا اینقدر جدی نیست. ببینید، خیلی ها نقد کردن، گفتن جیران متأسفانه هدف خاصی رو دنبال نمی کنه. بیشتر همون ژانر عاشقانه تاریخی هست که عشق شرقی میدونید خیلی وقتا به معشوقش نمیرسه. اما در مجموع یه فیلمیست که مجموعه قاجاریه رو سیاه نشون میده، قهرمان برنامه رو مردی از طایفه زندیه نشون میده که تا قتل شاه هم پیش میره ولی توتهشون چون خونسا میشه بعد به قتل میرسه، و اینکه اون جمله آخری که شاه روی خودش روی قبر جیران میندازه و میگه جیران به من گفتی که ظلم به مردم نکن، اما متاسفانه من این کار رو، اون توصیه تو رو عمل نکردم. شاه متاسفانه یک عنصر دمدمی مزاج و مزبزب و ایناست که حالا هر دفعه درسته که ناصرالدین‌شاه اصلا اینجوری نیست که بگه برید مملکت خودتون اداره کنید. ناصرالدین‌شاه تو ریسترین مسائل دخالت میکنه و خیلی هم از نظر این که بخواد امور خودش. بنابراین ببینید، یکی اون عاشقانه بودنه، یکی کشدار کردن مسئله با افراد حرمسرا هست که خاجگان و برحال افراد حرمسرا خیلی مسئله رو کش میدن موضوعات رو. آخرش، قسمت آخر رو اگر ببینید، در مجموع همونه که عرض کردم که جمله که ناصرالدین شاه میگه. من اینجا چند تا اثر رو معرفی کنم. نقش سیاسی اجتماعی زنان در تاریخ معاصر ایران که من اول درخواست کردم که همین موضوع رو مطرح کنم. مثلا بحث من یه بحث مفصلی دارم زن مسلمان و ایرانی در طول تاریخ که اگه بخوام وارد بشم شما می‌بینید مطلبی که تا حالا گفته نشده. زنان عجیبی که حالا در عرصه‌های مختلف درخشیدن. ولی این حالا بیشتر سیاسی اجتماعی زنان در تاریخ معاصر ایران، چاپ پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق، اول دور شهر کتاب فروشیشون بود. کتاب دیگر با عنوان محدث شیعه. اصلا شما میرید اصحاب ائمه چقدر بانوان بودن، چقدر راوی بودن، خیلی زیباسی. بعد چه سفرهای تاریخی اینا میکردن برای کسب حدیث و اینها، این چیز جالبیه. یه ویژه‌نامه ماهنامه زمانه داشت سال 85. این ویژه‌نامه هم خوبه برای بحث زن، البته مقالاتش هم توی نورمکس هست. ویژه‌نامه ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر معروف به زمانه است، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه آقای رشاد در می آورد، سال 5 شماره 48 شهریور ماه 1385. این یکی مطالب خیلی خوبی داره، مثلا وقایع نگاری زن در روزنامه انجمن، انقلاب برای زنان. عرض کنم که بانوان در تاریخ معاصر، زنان پیش از مشروطه، پس از مشروطه، تربیت نسوان فارس. نه، این شماره مخصوص بانوانه. بعد آقای دکتر عبدالحسین نوایی میخواستم در خلال بحث بگم، برداشته چقدر تطهیر کرده این مهد اولیا رو، در صورتی که ما نمیتونیم بگیم که چهره کاملا سفید بوده، فقط خدمت میکرده، پاک دست بوده. تعجب از ایشون بود، میخواستم در خلال بحث بگم. و اینکه توجه به ناصرالدین شاه هم حواسمون جمع باشه. ببینید، کتابی هست به نام قبله عالم. اصلا چرا یه دفعه گیلدخت و نمیدونم چی و اینا همه دفعه هجوم میارن به سمت ناصرالدین شاه؟ یه کتاب قبله عالم از طرف عباس امانت بهایی نوشته میشه. علتش این است که یکی از عوامل اصلی که منکوب کرد بهاییت و بابیت رو در ایران زمان سلطنت ناصرالدین شاه بوده. حتی بزرگان بهاییت بعد میان ترور میکنن ناصرالدین شاه رو، موفق نیست، فرار میکنن، دستگیر هم میشن عده‌شون، روسیه میاد اینها رو نجات میده. بنابراین حواسمون هم باشه نقد ناصرالدین شاه یه وقت طوری نباشه. ما ببینیم، حواسمون باشه که وقت جریان شناسی کنیم، جریان هایی مثل بابیت، بهاییت و اینها چرا انقدر دارن خلاصه به ناصرالدین شاه هجوم میبرن. و اتفاقا بعضی نقاطش نقاط قوت هست ناصرالدین شاه، و اینکه مساعدت میکنه با امیرکبیر، در حال بابیان و بهاییان رو سرکوب میکنه. اگر سوال دیگری نیست، توصیه باز میکنم، یه کتابی هست به نام دانشنامه زنان پارسیگوی آقای رجبی نوشته، 950 زن رو در تاریخ ایران از زنان مهم و مشاهیر بحث کرده، یه مقدار از پیش از ایران قبل اسلام شروع کرده اومده تا عرض کنم که عصر قاجار و اینها. خیلی شما چهره های مهمی از زنان میبینید که اونجا واقعا شخصیت های برجسته ای ما از زنان داریم.
این کتاب وسط هم تو کانال معرفی
شده داشتیم،
من خود آقای رجبی دعوت شدم و
آره خیلی کتاب جالبیه.